بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته و بحث دیگری در باب بازی باقی مونده که عرض بکنیم. همونطور که در طی این دو سه جلسه ملاحظه کردید، مبحث بازی از مباحث مهمی است که در روانشناسی و به طور کلی در زندگی و چیزهای جدید دنیا خیلی مورد توجهه و به نحوی هم با ارشمت که ورزش هم که خودش حالا یک مقوله باز بسیار مهمه مرتبط شده و از این لحاظ سوال فقهی در اینجا سوال مهمیه که وضع بازی و بازی‌های مختلف از لحاظ حکم شرعی مشخص بشه. ما اونچه که محصل اونچه که تا کنون عرض کردیم این بود که در باب لعب به ما هو دو نظر هست، کراهت یا جواز. ما کمی اون کراهت مطلقه رو ترجیح دادیم، گرچه کسان زیادی هم هستن و بزرگانی هم هستن که قائل به این هستن که به ما هو لعب جایزه. و در هر حال با عناوین ثانوی و شرایط ثانوی و عناوین عامه هست که بازی میتواند حرام بشه، میتواند مکروه بشه، میتواند واجب یا مستحب بشه. بنابراین میتوانیم بگیم اللعب تعرض علیه الاحکام الخمسه، بازی احکام خمسه بر اون مترتب میشه. همه اینام در مقام اوله که یعنی تکلیف خود شخص به لحاظ اینکه یا انسان مکلف بالغ میخواد بازی بکنه، سرگرمی هایی که از نوع بازیه داشته باشه، گفتیم که این میتواند متصف به احکام خمسه بشه. و در اتصافش به حکم حرمت یا کراهت گفتیم عناوینی وجود داره که یکی برد و باخت بود، یکی فساد بود، یکی نقشی که میتوانست در ایجاد ملکات فاسده بیاره و یکی هم این که به نوعی تضییع وقت و ابطال اوقات باشه. اینها چند عنوان مهمی بود که منطبق بر بازی میشد و بازی را تحریم میکرد و احیانا یکی دوتاش هم موجب میشد، در درجاتی موجب کراهت مؤکده بازی میشد. اینا عناوین چند عنوانی است که از این طرف بازی را میبره به سمت حرمت یا احیانا کراهت. و از اون طرف عناوینی داشتیم که دیروز بحث کردیم که کفه حکم را به سمت رجحان بازی میبره، حالا یا در حد وجوب یا در حد استحباب، که در این باب هم دیروز عناوین رو ملاحظه کردید. اونچه که دیروز اجمالا بهش اشاره کردیم، یکی عنوان این بود که بازی اگر موجب معالجه امراض روحی بشه، یا بازی یا نوعی از بازی‌های ورزشی موجب معالجه امراض جسمانی بشه، اگر نقش بازی نقش درمانی شد، اون وقت تابع اینه که درمان اون دو قسم، درمان اون امراض روحی و درمان امراض جسمی، وجوب یا کرا استحبابش تابع اینه که بر حسب اون مباحثی که در فقه طبابت گفته میشه معالجه اون مرض واجب باشه یا معالجهش مستحب باشه، که حداقل در بعضی از موارد معالجه واجبه، اونجایی که اگر معالجه نکنه این آسیب‌های روحی او را دیوانه میکنه، یا موجب مثلا خودکشی میشه. خب اینجا واجبه و در یه درجاتش هم قاعدتا واجب نیست، حتما در یه درجاتش هم واجب نیست. حالا یه نوع حالت عقده‌ای استرسی در او ایجاد میشه که خیلی هم شدید و مهم نیست، اونجا حالا قاعدتا مستحبه، مثلا واجب نیست. به هر حال این عنوانی بود که بازی بیاد نقش درمانی پیدا بکنه و معالجگری نسبت به امراض روحی یک یا امراض جسمی پیدا بکنه. اینا در یه شرایطی میشه واجب، در شرایطی میشود مستحب. با اون قیود دیگه، حالا ما در این جمع‌بندی خیلی عناوین رو میگیم، ولی هر کدوم از اینا بله دیگه. هم دو سه تا نکته اینجا مؤثر بود، یکی اینکه این طرف حکم معالجه واجبه یا مستحب، یکی اینکه بازی به عنوان اولیش میگیم جایزه یا کراهت داره، و یکی هم اینکه عنوان چه مندوحه داره یا نداره. این سه تا قید همش بحث کردیم دیروز، حالا اونا رو باید اهمال کرد. فی الجمله میخوام بگیم این نتیجه بود که داشت، یا اونجایی که حالا این یک یعنی عنوان معالجه بود در دو بخش روحی و جسمی، در یه درجه واجب یه درجه مستحب. عنوان دیگری هم که وجود داشت اینه که با بازی را به کار ببره برای اینکه یه نوع رشد روحی و اخلاقی یا علمی پیدا بکنه. این هم یه عنوان دیگری بود که حالا عناوینش خود منقح‌تر دارم الان عرض میکنم نسبت به دیروز. عنوان اول معالجگری بازی بود، بازی درمانی بود، امراض روحی امراض جسمی، درجه واجب درجه مستحب. عنوان دیگر عنوان درمانگری بازی نیست، بازی درمانی نیست، بلکه به کارگیری بازی هست برای رشد حالا یا علمی یا اخلاقی معنوی امثال اینها.
داخلیت
اون دفع بود، این جذب میکنه یعنی موجب رشد میشه،
یا دفع میکنه
مرض رو. نه اون هم اولی بود دیگه، یعنی دارم منقش کردم امروز برای ها، یعنی پیشگیری میکنه، پیشگیری میکنه، بله. حالا اونم هست، حالا اون پیشگیری اون وقت بله اونم هست. حالا اونو اگر بخوایم بیاریم دیگه، حالا من تو اولی میدیدم ولی بخواد جدا بکنید درسته، یعنی در واقع یک شکلش بازی درمانی میشه، یک شکل این یک، حالا دو که من اینجا ننوشتم ولی میشه آورد ضمن اون، در واقع پیشگیری از امراض روحی یا جسمی از طریق بازی. اینم خودش گاهی واجبه گاهی مستحب. اونی که الان من دوم میگفتم این سوم میشه. یک نوع هم اینه که نه، با بازی بحث نه پیشگیریه نه درمان، بلکه برای اعتلاء و ارتقای علمی یا اخلاقی از بازی استفاده میکنه. یعنی این جدول رو که حل میکنه دانش ریاضیش میاد بالا. دیدید دیگه، با یک اگر کسی یه ممارستی مثلا روی جدول هایی بکنه یه نوع بازیه، ولی با این ممارست هوش ریاضیش فوق العاده، یعنی ضبط ریاضی و دقت ریاضیش فوق العاده میره بالا. یا عرض شود که چیزهایی از این قبیل که تمرکز پیدا میکنه، یا توجه ریاضیش میره بالا، یا در یه نوع بازی مفاهیم قرآن رو قشنگ یاد میگیره. الان هست دیگه، این بازی های مذهبی هست دیگه، یه جوری بازیه با جدوله با چیز دیگه، ولی آموزش دینیش میره بالا، یعنی اطلاعات دینیش خیلی سریع میاد بالا. و در واقع در این شق جدید بازی استخدام میشه برای یک نوع تعلیم یا تربیت، تعلم و تربی در واقع، یعنی با این خودش را خودآموزی میکنه. این نوعی روش خودآموزیه، یا نوعی شیوه خودسازی قرار میگیره، ملکات روحی خوبی در او ایجاد میکنه. یه نوع بازیه که موجب شجاعت میشه، یه نوع بازیه، یه نوع ورزشه که موجب شجاعت میشه. که اینا اگر این عناوین و این چیزا درش نباشه یه کار لعبیه، بازی عادیه که حالا یا مباهه یا حتی کراهت داره. ولی الان اومده جوری تنظیم شده که درجه ملکات روحیه و فضائلش نفسی او را بالا میبره، یا علم و دانش او را بالا میبره، یا اراده او را قوی میکنه. یا ممارست های عملی او را برای اقداماتی بالا میبره. اینم خب در موارد این عنوانی است که در حقیقت دیگه مستحبه، مگر اینکه باز در اینجا وسیله‌ای بشود، وسیله من بشود، مقدمه واجبی بشه، در حقیقت مقدمه واجبی بشه، طبعا عنوان وجوب غیری بر او منطبق میشه. وقت در مقدمه واجب عرض شود که انطباق عنوان وجوب غیری بر او لازم نیست مقدمه منحصره هم باشه، نه اگر رسیدن به این مقصد متوقف بر این یا این یا این یا یک از این مقدماته، هر کدومش رو انجام بده در حقیقت مصداقی از همون وجوب غیری است که منطبق بر اون شده. چرا؟ اگر بگیم بازی نوع بازی کراهت یا حرام داشته باشه، اون وقت باید منحصر بشه تا اون مقدمه بر این بشه، و الا باید عرض شود که این چیزیست که در اینجا وجود داره. بنابراین حالا یک عنوانم جدا کردیم از اون درمان با همین نکته که ایشون گفتن، این سه تا عنوان خیلی مهم و اساسی میشه. بازی به مثابه روشی برای درمان، بازی یک، دو بازی به عنوان و مثابه روشی برای پیشگیری، این دوتا در مورد ناظر به امراضه، هر کدام از اینا هم امراض روحی و جسمی، درجه واجب و مستحب، مقدمه منحصر یا غیر منحصر، اینا تقسیماتش. سوم بازی به عنوان یک راه و روش و منهج و طریقه و شیوه برای دانش آموزی یا خودسازی و تخلق به فضائل نفسانی، یعنی در مسیر یک کمالاتی قرار بگیره. اون قسم اول و دوم ناظر به دفع و رفع رذائل و منفیات و سلبیات و یا امراض روحی و جسمی و اینها که رذائل و اینها رو میگیره، حالتهای روانشناختی، رذیلتها یا و امثال اینها رو میگیره. اما این قسم سوم ناظر به فضیلتها و علم و دانش و امثال اینها و اراده و چیزهایی از این قبیله که اینا رو تقویت میکنه. این سه تا عنوان خیلی اساسیه که در اینجا وجود داره. حالا عنوانهایی مثل این که موجب عنوان چهارمی که دیروز عرض کردیم اینه که بازی ها و سرگرمی ها یا ورزش هایی باشه که موجب اینه که دیگران را شاد بکنه و امثال اینها، اونا هم را دیروز بحثی راجبش کردیم. ممکنه غیر از این چهار عنوان عناوین دیگری هم باشه که بکنه. این جنبندی در حقیقت این مبحث شد. پس میبینیم که شارع مقدس بخشی و برخی از بازی ها را به عنوان اولی آمده حرام کرده، مثل قمار چی این یک به عنوان، یعنی بازی را وقتی میاریم تو فقه یک بار به عنوان اولی میبینیم، یک بار به عناوین عامه میبینیم. به عنوان اولی میبینیم بازی هایی به طور خاص حرام شده، بازی هایی به طور خاص ترغیب شده، حالا استحباب یا وجوب، این به عنوان اولی. بعد میایم اما بسیاری از بازی ها دیگه به عنوان اولی چیزی نداره. اینجا ما گفتیم به عنوان اولیش یک عنوان کلی جواز یا کراهته، دو مبنایی که بود. اما اون وقت به عناوین ثانویه چند عنوان داریم که حرام میکنه، چند عنوان داریم که مکروه میکنه و چند عنوان داریم که واجب یا مستحب میکنه، و اینا هم البته مهمه. و از این نگاه که ما به بحث بازی بپردازیم، در واقع منطق شرع را که در اینجا پیاده بکنیم، به جز اون موارد خاص، در واقع فقه داره با یک عناوین کلی داره مدیریت میکنه بازی را. اگه بازی یک چیزی باشه بی خاصیت سرگرمی یا چی اونجوری که چی نداره یا چیزایی از این قبیل، میشه مکروه یا حالا فوقش جایز. اما همین بازی اگر بیاد جهت پیدا بکنه، میبینید که جهت میده فقه به اون، این همون نقش هدایتگری فقه نسبت به رفتارها دیگه، منتها اینجا با عناوین عامه. و این عناوین عامه هم در فقه بسیار مهمه و گاهی نقشش بالاتر از اون عناوین اولیه است. یعنی در حد عناوین اولیه، عناوین خاصه، 4 تا 5 تا نوع بازی ما در فقه داریم که چیزی در بابش گفته شده. خیلی چه بکنیم 5-6 تا که حالا اسمم بادش. اما از اونجا، از اونا که بریم بیرون، اون چه که بازیه یا ورزشه، اینا به نوعی، حالا بحث ورزش هم در اینجا روشن شد، چون ورزش هم نوعی چیزاییست که یه نوع حرکات یا رفتارهای چیزیست که در ذات خودش جز اون چیزای اولیه نیست که بگیم هدف داره، یه نوعی در قالبش یه نوع بی‌هدفیه، فایده ذاتی نیست. ولی همه اینا یه با یه عناوین عامه‌ای قرار داده شده که میشه همه اینا رو هدفمندش کرد. این که وقتی هدفمند بشه دیگه میشه، یا میشه حرام یا مکروه یا واجب یا مستحب، و اون وقت با این عناوین عامه‌ای که آمده حرام و مکروه و واجب و مستحب و مشخص کرده، بازی رو از رفتن به اون سمتی که عرض شود که موجب برد و باخت‌های بیجا درش باشه، فساد درش باشه، موجب تقویت ملکات رذیله بشه، میگه اون سمت نرو، بیارش به این سمتی که به عکس اون ویژگی ها را ایجاد بکنه. حالا در همون عناوین عامه محرمه و عرض شود که قسمه که تحریم یا تنزیه میکنه، حالا ما چند تا مثال زدیم، عناوین دیگری هم وجود داره. مثلا یکیش عرض شود که افراطه، افراطی که این بازی رو یه جوری تضییع وقت بدونه، اینو گفتیم، اون افراط موجب تضییع وقت میدونه عرفا، و ممکنه به یه حدی برسه که تمام زندگیش اگر بخواد به اون مشغول بشه از هر چیزی بازی باقی بمونه، اونم در حد حرمت هم برسه. اینو عناوین محرمه بود که عمدتا اشاره کردیم.
بله،
برای کسبه که از ذره، بله حالا کسبه، اگر اون از ذره عقلایی ارزش براش قائل میشن، که الان هم ارزش براش قائل میشن دیگه، یک فوایدی اجتماعی براش فرض کردن، شرع منع نکرده و کسبش حلاله. حالا اینکه بله از باب اینکه کسب ترغیب به کسب شدیم، بله شاید بشه، اگر منفعت محلله ای الان عقلا برای این کار قائلن، منفعت محلله ای عقلا قائلن، کسبش هم جایز میشه و مصداق اون کسب استحباب هم شاید بشه. بله شاید. چرا؟ اگر یک چیزی باشه که این منفعت محلله نداره، یا اینکه منفعتش، یعنی بله صفحه دیگه، یعنی میگه مقابل این مثلا 10 میلیارد بگذار، مثلا اون چرا هست؟ البته الان دیگه صفحه ای نیست که اوغلا برای اینا میلیاردی اینا حساب میکنه. بله. حالا اون چرا؟ چرا اگر صفحه ای باشه چرا؟ این بله دیگه اشهد که بله سوارکاری یا همین سرگرمی های جدولیه چیه اینا، خیلی چیزا هست. نه اصلا خود روایات عنوان لهو و باطل و اینا لهو و اینا داره و بعد میگه الا در اینها، که ظاهرش استثنای متصله، البته میشه اونم استثنا قطعی گیره، ولی ظاهرشه. حالا البته ما میگیم این عناوین مرغبه که بیاد، یعنی در این مسیر را قرار بگیره، دیگه نمیگیم این لهوه یا لغوه یا لعبه، دیگه این اصلا نیست، شکلش با بقیه مثل همه، ولی با آمدن این قصد و عنوان و این جهتگیری این دیگه لعب نیست، از دیگه یعنی اون عنوان دیگه ازش منتفی میشه، یا اونجایی که با این داره معالجه میکنه، یعنی طرف را داره چه میکنه. این چرا؟ گاهی اینجوره، بله گاهی اینطوره، یعنی یه جامعه ای که مثلا با وبا مقابله نکرده، با پشه مالاریا مقابله نکرده و مبتلای به انواع مریضی ها میشه، بعد سنین چه مرگ زودرس میشه، نمیدونم امید به زندگیش میاد رو سنین پایین، این جامعه در برابر دشمن نمیتونه مقاومت بکنه دیگه. چرا؟ مطابق این بشه، همیشه که اینجور نیست، گاهی اگر این بشه بله. یعنی خب اون همون تصابیه دیگه، قبلا بحث کردیم. آره، حالا یکی از عناوینی که در واقع، حالا این نکته خوبی دارید میفرمایید، یکی از عناوینی که میتواند باز اینجا موجب یک نوع رجحانی بشه همین تصبی یا تصابیه. یعنی اونجایی که طرف بازی میکنه چیزی نداره جز برای اینکه بچهش رو رشد بده در واقع. نه 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 نه، آموزش هم اینجا نیست، فقط برای اینه که یک همدلی بکنه با بچه، اونی که همونی که در تصابی گفتیم دیگه، چون با کودک در کارت فتاد زبان کودکی باید گشاد، یعنی رفتار کودکی باید بکنه، یعنی باش بازی میکنه برای اینکه بچه از عاطفی اونها جذبش بشه، همراهی با بچه میکنه. اونم این عنوانیه، چرا همینجا هم اضافه بکنیم خوبه. اون حالا بعد دو یعنی بین دیگه، نه حالا ببینید اینا رو گفتیم، یه نکته جدیدی ایشون گفتن که نکته درستیه، یعنی همون تصابیه که خودش یکی از عناوینیه که میاد لعب را مستحب میکنه، چون تصابی مستحبه.
تصابی
عرض شود که دیگه اجازه بیدار رد شیم دیگه، حالا کاری های زیادی گفته میشه که دیگه کافیه. عرض شود که بله، عنوان تصابی هم اینجا افزوده میشه. این حالا در این حال بفرمایید. حالا
تصابی
هست
قصد آموزش داشته باشه،
اون عنوان مضاعف میشه، هیچ قصدی هم نداشته باشه جز اینکه با بچه به صورت کودکانه رفتار بکنه، همین کافیه، میشه جایز که هستی چی میشه مستحب. منطقه اگر بیاد همراه اون اهداف و اغراضم رو دخیل بکنه، اون وقت مضاعف میشه. یعنی میخوام بگیم اگر هیچ جهت دیگه نباشه غیر از اون عناوین مرقبه‌ای که 4-5 تا گفتیم، یکیش هم عنوان تصابیه، یعنی بازی اگر گفتیم مکروه یا مباهه، ولی الان که میخواد بچه را همراهی با بچه بکنه میشه میشه مستحب. اون عنوان دیگه ایست دیگه، حالا ذاتش تصابی گفتیم مستحب. همه اینا داریم میگیم که یادتون رفت، میگیم مقام اول کار خود اوست، مکلف به انواع آدم بالغ عاقل مکلف حکم بازیش چیه، اینا همه مربوط اونه، اون رو حالا بعد میگیم. این در مورد چه اونو قبلا گفتیم، اما بچه هیچ حکمی برای خودش نمیتونیم بگیم داره، مگر اینکه چیزایی که مستحب یا واجبه برای بچه بگیم در حد استحباب هست، اونم اینا قبلا گفتیم. این تا اینجا. پس تا اینجا همینجا عرض بکنم، حالا اون بحثی که امروزم مطرحه که در ضمن این بحث‌های ما قرار گرفت، این بحثی که بازی‌هایی که در دنیای غرب تولید میشه و حامل فرهنگ غربی است، حامل فرهنگ غربی است، عرض شود که مثل چون می‌دونم همین عروسک باربی و نمی‌دونم چی اونها که خب خیلی کتاب و مقاله راشه، بازی های برای رایانه ای یارانه، حالا شیرین تره بحثش از شد که رایانه اینها، اون در ضمن بحث ما گنجید، یعنی بازی هایی که حامل یک فرهنگ، یعنی یک نوع بینش نگرش یا خلقیاتی است که با اسلام سازگار نیست، اینا طبعا این نوع بازی ها را انجام دادن حداقلش کراهته دیگه، که میشه ولی ممکنه به یه درجاتی برسه یا عناوینی پیدا کنه که حتی حرام بشه. اونجایی که این بازی واقعا یک مطمئنیم به صورت تولیدی یک ملکه رذیله ای را ایجاد میکنه که نباید اون ملکه در انسان باشه، یا تخریب های اجتماعی و چیزی در یه حدی ایجاد میکنه که موجب حرمت بشه، اونا همه میگنجه در همین عناوینی که ما بحث کردیم.
مثلا دادم تحت عنوان جایی رفته بودیم من خدا بازی میکنم، گفتم چه بازی میکنی؟ گفتم به عنوان یک سرباز اسرائیلی با فلسطینی هم میجنگه. گفتم بس اونا رو میتونی؟ گفتم اونا نامردا واسه تنگ میزن. اونا تحت عنوان بزنم حرمت قرار بگیریم.
حالا حرمتش خیلی باید چی باشه که قائل به حرمت بشی، ولی کراهتشه حرمتش خیلی سخته در اینجا قائل به حرمت شدن، ولی کراهتش روشنه. اینم خب همونجا واسه بگید که شما نقش سرباز فلسطینی بازی کن، بازی نمیشه ارشاد که این تقریبا یه بحث جامعی شد راجع به بازی در اینجا. خب حالا از این بحث دیگه بگذاریم، تقریبا ورزش ها و این هم در ضمن همین میگنجه، در یه مدل کلی که حکم اولی چیه و عناوینی که میاد این رو جهت میده چیه تقریبا روشن شد. این در واقع شد فقه بازی یا فقه ورزش و امثال این ها که در این 3-4 جلسه عرض کرد. حالا این بحث هایی که عرض کردیم در مورد بازی از طرف یک فرد بالغ مکلف بود و ضمناً البته حالا غیر بالغ که باشه تکلیف خود او معلومه، مشمول احکام نیست چون احکام از او برداشته شده، مگر در حد اون غیر الزامیات بنابر اون دیدگاهی که میگه ممیز، غیر الزامیات براش هست. این علل مبنا دیگه. پس حکم مکلف روشن شد، ضمناً غیر مکلف هم مشخص شد. حالا مقام دیگری که اینجا وجود داره در بحث بازی این است که پدر و مادر یا اولیا کسی را تمهید بکنند برای بازی و زمینه بازی هایی را فراهم بکنند و بازی را به کار بگیرند برای غیر بالغین یا برای بالغین. این هم در اینجا ضمناً تقریباً احکام اون چه که گفته شد روشن شد. ببینید اگر یک تکالیف قاعده اینجا هم اینه، اینجا دیگه ما هیچ دلیل خاص اینجا هیچی نداریم جز در مورد اون 7 سال اول که برای پدر و مادر اومده که اون 7 سال اول دع و یلعب که میگه کاملا اون رو آزاد بذار که کامل بازی بکنه، این همون چیزیست که در اونجا داریم و برای بعد از اون هم نفی کلی نشده، فقط اونی که گفته شده در دوره اول سیدون 7 سنین اونجا داره که در روایات دع و یلعب کاملا آزادش بذار که همینجوری بازی بکنه، بی هدف هر کاری میخواد بکنه تو همون عالم بچگی خودش، یعنی بدون هدف عقلایی اونجوری هر بکنه. اما از این که بگذاریم، این به عنوان اولی، چیز دیگری نداریم، همش دیگه میاد رو عناوین کلی دیگر. ببینیم به کار گرفتن بازی از ناحیه عرض شود که معلم، مربی، پدر و مادر و یا حتی حکومت، این که تمهید بکنه بازی را، این چه حکمی داره؟ اینجا دیگه ایش عنوان اولیه‌ای و یعنی عناوین خاصه نداره، باید عناوین عامه را دی. اگر و این تابع اینه که این بازی که داره تنظیم میشه برای اینکه تمهید بکنه که دیگران این بازی رو انجام بدن، این تابع اینه که با همه عناوین قبلی است. اگر ببینید حالا من موارد رو عرض میکنم، یک مورد اینه که یک تکلیف الزامی بر دوش مثلا پدر و مادر یا حکومت و امثال اینهاست و برای تحقق عمل به این تکلیف عرض شود که می شود بازی را جوری تنظیم کرد که به این هدف را محقق بکنه، باید آموزش بده، میشه از طریق این بازی آموزش بده، یا باید رشد اخلاقی بده، میتونه از طریق این بازی نوجوانی، کودکی و حتی جوانی را آموزش بده یا رشد اخلاقی بده از طریق یک سرگرمی، یک ورزش، یک بازی و امثال اینها. خب طبعا اینجا اگر راه منحصر باشه همون معیناً واجب میشه که باید اون کار رو بکنه، اگرم منحصر نیست حداقل به عنوان یک مصداق میتواند به کار گرفته بشه و رجحانم داره، در واقع مصداق اون وجوب غیری میشه. این اگر تکلیف الزامی داره میتونه اون راجع بکنه. از اون طرف اگر تکلیف استحبابی داره، باز بازی رو با اون جهتگیری استحبابی میتواند تنظیم بکنه، و اگر هم نه داره عرض شود که بخواد بازی را با اون جهات محرمه تنظیم بکنه، خب این کار باز حرامه، یا یعنی یه نوعی اعانه بر اسمه. داره اینه که فراهم کردن شرایط بازی برای دیگران، حالا به خصوص افراد بالغ، این اگر جهتگیری این بازی یک جهتگیری واجب یا مستحب باشه، این اعانه بر بر و تقواست و به کار گرفتن یه روشیه برای یک اهداف خوب که این با اون هدف میشه کار او میشه کار درست. و اما اگر نه، یک جهتگیری باطلی داره و او هم میدونه در اون جهت باطل قرار میگیره، اون باز این کار میشه اعانه بر اسم و میشه حرام. و یعنی در واقع بیشتر این تمهیدی که انجام میگیره از باب اعانه بر بر یا اعانه بر اسمه و از طریق اون عناوین حکم این هم مشخص میشه. و عرض شود که یک مواردی ممکنه که حتی در حدی برسه که به کار گرفتن بازی برای یک سرگرمی، یک ورزش که بازی واجب بشه، یه مواردی ممکنه حرام بشه. این ناظر به همون، یعنی باید ببینیم اون عناوینی که گفتیم چگونه اینجا هست. اگر او در اون جهت عناوین محرمه قرار میده یا مکروهه قرار میده، این اعانه بر اسم، حالا در درجه حرمت یا کراهت. و اگر چون گفتیم دو تا قاعده داریم در اعانه بر بدیها، یکی اعانه بر اسم که گفتیم حرامه، که اعانه بر مکروهات گفتیم مکروهه. دو تا قاعده هم در واجب و مستحب داشتیم که اعانه بر واجب و واجب و مستحب، این دوتا هر دو مستحبه، واجب نیست. بله، اگر در جایی یک تکلیف الزامی داره که جز از این طریق محقق نمیشه، اون وقت میشه واجب. و الا به تنظیم بازی ها از ناحیه پدر و مادر یا حکومت برای یک اهداف واجب یا مستحب، این مستحبه. برای اهداف محرم حرامه، مکروه حرامه، مکروهه. بله، الا در اونجایی که برای یک کار واجبی مقدمه منحصره باشه این به کار گرفتن این بازی، اون وقت میشه واجب و الا همه اینا میشه مستحب. اینم در این جهت. بله دیگه، حالا تو اون بحث‌های حکومتی اونا که میاد که شرایط بازی‌ها و ورزش‌ها، چون ورزش‌ها اونا غالبا بازیه دیگه، اینو بازیه، فراهم کردن و امکانات رو فراهم کردن، این تابع اون عناوین کلی است دیگه. وقتی که می‌بینه اینا برای سلامت جامعه مؤثره، نمی‌دونم برای دفع بعضی از مفاسد مؤثره، اینا دیگه همه میشه مفید و استحباب پیدا می‌کنه و احیانا ممکنه الزام و وجوب هم پیدا بکنه. و تشخیصش دیگه طبعا با عرف و خود حکومت اونا. فیلم و اینها دیگه بله، حالا بازی لح باشه، اونم مشمول همین احکامه دیگه، یه نوع سرگرمیه دیگه. منطقه اگر همراه بشه بیاد در مسیر یک فیلمی که سازنده است و آموزش میداد و اینها، دیگه از لهو و لعب خارج میشه. اگه نباشه در همون قاعده قرار میگیره. موسیقی دلیل خاص داشتیم، اگر غنا باشه، نه مطلق موسیقی، غنا باشه دلیل خاص داریم که حرام است اونا. اما اگر گفتیم نه، موسیقی هایی داریم غیر غنایی که حقم همینه، اون وقت اون میاد داخل در همین بحث ها قرار میگیره که باید ببینیم در چه جهتی داره به کار گرفته میشه. بله بله، بازیگری حالا تو هم بحث قبلیه دیگه، یعنی این که میاد نقش ایفا میکنه، بازی چی میکنه، زیل همون عناوین قبلی قرار میگیره. این مجموعه بحث هایی که دیگه در این 3-4 جلسه راجع به بازی بود و حالا عمدتا مباحث مطرح شد، گرچه باز هم شاید جای تفصیلات بیشتری هم باشه، ولی خطوط کلی اون تا اونجایی که میسر بود روشن شد. خیلی، این 4-5 موضوعی بود که تو امسال ما راجع به تربیت خانوادگی عرض کردیم. یکی، یعنی یکی دوتا نه، یه چند تا موضوع دیگر هم هست که البته بعضی از اینا دیگه اومد از بحث خانوادگی خیلی اومد بالاتر دیگه، تو تنظیمات بعدی اینو درستش میکنیم وقتی میخواد کتاب بشه دو چاپ بشه، چون بحث مثلا بازی اومد خیلی بالا، برخلاف مثلا اون عدالت و تبعیض در تربیت خانوادگی اون خاص خانواده بود، ولی بحث بازی اصلا در یه نقشه جامعه تری قرار گیره، ولی یه بخشش هم البته مربوط به خانواده بود. حالا یه عناوین دیگری هم باقی مونده که در این چیزهای جدید باز مطرحه که باید عرض بکنیم. یکی دیگه از عناوینی که مطرح هست، البته این خیلی هم جدید نیست ولی تو این روانشناسی های جدید اونها بهش توجه میکنن، با اون که دلیل خاصم حالا من به ذهنم نمیاد در این زمینه باشه، باید با عناوین کلی حکمش روشن بکنیم. و اون تحت دو عنوانه، گاهی گفته میشه تو این کتاب های تربیتی و نمیدونم تربیت خانوادگی اونها هم آمده با تحت دو عنوان، از عناوین منفی در مقام تربیت، یه عنوان حمایت بیش از حد از فرزند، و یک عنوانم حالا عنوان لوس کردنه، توجه کردید؟ یعنی افراط در محبت، افراط در رسیدگی است، افراط در توجه، در حمایت. اینم از اون چیزاست که خب تو این بحث‌های جدید بهش توجه شده، یعنی در حقیقت گفته شده که همونطور که ما در یک مبحث بسیار مفصل هم در روانشناسی و تعلیم و تربیت بود هم در روایات به طور ویژه به این امر توجه شده بود، بحث محبت بود. خب ملاحظه کردید روایات معتبر داشتیم و خیلی مفصل چندین جلسه بحث کردیم محبت و ابراز محبت نسبت به کودک و فرزند و به طور کلی اصلا نوجوان و اینها در روایات مورد عنایت فوق العاده قرار گرفته بود. تحقیقات جدید روانشناسان همه همینو میگه که عدم ابراز محبت و پاسخ درست دادن به عواطفی که و نیاز به محبتی که در کودک و نوجوانه چه خسارتهایی به بار میاره. بر اساس همون که میگه یکی از نیازهای انسان محبته و این نیاز در دوره کودکی و نوجوانی شدیدتره و به طور اخص در مورد دختران بیشتره، این تحقیقات میگه، و به همین دلیل هم یعنی به همین دلیل یعنی با هماهنگ با این ما در روایات هم میدیدیم اینجا منطبق بود اونی که تو روایات بود با این تحقیقات، روایات هم میدیدیم به طور خاص و مکرر و مؤکد نسبت به محبت، ابراز محبت و پاسخ دادن به عواطف و نیازهای عاطفی توجه شده بود. خب این یک روی سکه بود که سابق در جلسات متعدد و به استناد به روایات معتبر اثبات شد، و همینجا ببینید اگر این روایات هم نبود این بحث علمی کارشناسی که به یک اطمینان میرسید، میگفت این عنوان زمینه درست میکرد که عناوین عامه بیاد بگه این کار رو باید بکنید، ولی خب اینجا یک اهمیتی داشته که روایات هم به طور خاص هم انگوش گذاشتن روش، ولی یه جاییه که دیگه به طور خاص انگشت گذاشته نشده روش، این دیگه حالا تفاوت میکنه مورد. این یه بحث بود که حالا هم جهت علمی این سمت میرفت، هم عناوین عامه بود، هم به طور خاص ادله میگفت که توجه به این یک اصل است و یک قاعده است و یک روشه، و ابراز محبت هم و پاسخگویی به نیازهای عاطفی هم یک اصل هم روشه، بعضی چیزا هم اصل هم روشه با همون تعاریفی که ما از اصل و روش داشتیم. اما یک روی دیگرش اینه که همین امر اگر بیاد مبدل بشه به یک افراط که در شکل ابراز محبت بیش از حد تجلی بکنه، و یا نوعی حمایت‌های عملی بیش از اندازه که در همه امور ریز تا درش میخواد همراهیش بکنه چه بکنه. خب این چیه؟ خب در روانشناسی در اینجا عنایت وجود داره و گفته میشه که یعنی از روش‌های سلبی و منفی حمایت بیش از حده. میگه حمایت بیش از حد یا ابراز عواطف و محبت بیش از حدی که موجب لوس شدنشه، موجب میشه که از جای خود دره، عیبهای خودش رو نبینه، اون توانمندیهاش در اثر فعالیت و مواجهه با مشکلات بروز نکنه، تا وقتی که با مشکل برخورد نکنه خیلی چیزا برش بروز پیدا میکنه، یا حالت لوسی و آزادگی دیگه، حالا آزادگی هم که مقوله چیه، این یه لوستر بشه حالا دیگه. این در روانشناسی خیلی بهش توجهه که حمایت بیش از حد، محبت بیش از حد و مراقبت بیش از حد، اینا میگه که موجب زیان میشه و از اون بروز استعدادها و رشد متناسب عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، فکری و علمی باز میمونه. خب و فی الجملهش هم همینطوره دیگه، این از اون چیزاییست که هم دریافت‌های شخصی و تجارب شخصی این امر را اثبات میکنه و هم تحقیقات روانشناسی طبق اونچه که وجود داره این را اثبات میکنه. خب این حالا حکم شرعیش چیه؟ در اینجا ما بر خلاف اون طرفش که روایات هم به طور خاص زیاد داشتیم، اینجا الان چیز خاصی من خیلی به ذهنم مثلا نمیاد که به طور خاص در ارتباط پدر و مادر و مثلا بزرگترها با فرزند کوچکتران به طور تصریحی و لفظی چیزی وارد شده باشه، یادم نمیاد، حالا خیلی فحص تامی هم نکردم. حالا این عرض میکنم، حالا میخوام بگم به طور خاص اونجا محبت بود و اصلا با همون عنوان ابراز محبت، توجه و عنایت، این اصلا دلیل داشته. اینجا به طور خاص که مثلا این عنوان درش بیاد که در این زیاده روی نکنید یا چه بکنید، حالا ببینید بیارید برای من، چون منم یکی دو مورد هم یه چیزهایی در ذهنم خلجان میکنه ولی الان تو این یاد داشته ها و چیزهایی که داشتم پیدا نکردم و یکی دوتا مراجعه هم. این از این جهته، اما از دو طریق میشه گفت این امر درستیه. یکی از طریقی که ظاهرا در ذهن شما باشه، از طریق این که ما وقتی که سراغ روایات میریم در روش‌های تربیتی میبینیم روش‌های تنبیهی و برخوردی و حتی همون قهری که شما اشاره کردی اینا وجود داره. خب این نشون میده که اسلام نگاهش نگاهی متعادله و به کار گرفتن روش‌های مثل تنبیه، مؤاخذه حداقل در بعضی از جاها وجود داره. این یک راه که این راه البته عرض شود که مقید به ضوابط و شرایط خودشه، تنبیه، مؤاخذه، قهر، چی اینا هر کدام در یه جایی با شرایط و مورد خودش میشود به کار گرفت. قاعده کلی نمیشه از این به دست بیاریم، یه تحلیله در واقع، نه اینکه حالا یک استنباط فقهی باشه. میگیم که این طرف رو که دیدید که ترغیب هایی شد به احترام و اکرام و محبت و نمیدونم خریدن سوغات و چه، اینا همه اینا یک طرف قضیه است، یک طرف هم تنبیه و مؤاخذه و نمیدونم چی و چی و چی اونها و نهی و حتی همین که قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونو از نار حفظشون بکنید، این خیلی جا ممانعت داره، مواجهه داره، این چی نیست. این خب نشون میده که در نگاه تربیت خانوادگی از دیدگاه اسلام این موازنه هست، یعنی یک سلسله تعالیم ترغیبگر و حمایتگر و محبت آمیزه و یک سلسله تعالیم انذار دهنده و هشدار دهنده و بازدارنده است. و این یک طریقه که نشون میده که این در نگاه کلی فقهی تنظیمه. این یک راهه که بیشتر حالا یک روش، یک تحلیله، یعنی میگیم تو فقه اینام هست و در تحلیل اینجوری. راه دوم که راه فقهیه، یعنی عنوان عامه ایست که تکلیف رو مشخص میکنه، این است که وقتی که تحقیقات این مسئله رو گفت و کارشناسی ها این رو اثبات کرد که مثلا توجهات زیادی از طریق نمیدونم چی حالا روش های مختلفی داره، این موجب یک آثار مخربی میشه در تربیت او. خب عرض شود که و پیامدهای منفی از اخلاقی، روحی و علمی و امثال اینها داره. خب اینجا اون وقت اون عناوین کلی، اون قواعد کلی اینجا میاد، او انفسکم و اهلیکم نارا. اگر اینجور بی توجهی به خطاهای فرزند و لوس کردن و توجهات زیادی موجب این میشه که ملکات فاسده‌ای در او ایجاد بشه یا در مسیر گمراهی قرار بگیره، اینجا قو انفسکم و اهلیکم نارا، یا موجب اضرار لا تزار رو والدتون به ولده ولا مولود لبه، یا اون همون قواعد عرض شود که اون قواعد عامه اینجا منطبق میشه. و این هم در اون حدی هست که واقعا چون این تحقیقات روانشناسی و اینها گاهی تحقیقاتی است که نمیشه بگیم یه نوع اطمینانی بده، ولی اون نمیتونه منشه حکم بشه. تحقیقات باید به یه حدی برسه که یه نوع اطمینانی در اونجا باشه تا منشه انطباق احکام و عناوین عامه بشه. این موضوع از اون موضوعاتی است که چون مؤید به یه تجارب شخصی هم هست و تجارب اجتماعی هست، از اون طرف هم تحقیقات رو میگه ولی زا هیچ دلیل و هیچ چیزی جام نداشته باشیم، این زیانها و آثار اون اگر در حدی برسه که زلالت و گمراهی و فساد درش باشه، ادله میگه باید اقدام بکنی، یعنی نفیش بکنی و اینا رو رفع کنار بزنی. و اگر هم در زیانهای در سطوح پایین تر باشه، اون وقت عناوینی میگه که خوب خوب نیست این در حد کراهت و اینها. این هم طریق دیگری است که این طریق طریق فقهیه و درسته و شهر. تحقیق و علم درش خبر نیست که عدالت و مبین و اینا باشه، این تحقیق کار علمی است که همین که طرف مورد وثوق باشه کافیه، مطابق وثوق باشه. البته اگر کسی وثوقی به این تحقیقات نداشته باشه اینه، ولی حالا این که ما بیان بگیم علومی که از غرب داره میاد هیچ کدومش بهش وثوق نیست، این که نمیشه. تو تحقیقات فرهنگی اینطوره، آدم باید چه باشه. تو روانشناسی اون اینقدر اینجور نیست، مگر اینکه تفاوت محیطیش بگیم نمیشه بهش اعتماد کرد، اون بحث دیگه است. ولی تحقیقات فرهنگی که این در تشکیلات های سیاسی اونا میدن، اونا مورد اعتماد نیست. نه میگیم نه، در حدی که اطمینان و غلایی باید بشه، ولی زا بخشش قابل اعتماده. صلی الله علیه.